Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Muhammedin ve alihi tahirin. Arz-ı selam ve tebrik derem hizmete hemi azizan der astane veladet-i aziz siddiqi tahire hastim. این ولادت و خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. در ادامه جنین شناسی قرآنی سعی میکنیم این جلسه انشالله جمعش بکنیم و دوستان اگه اختلافاتی، نقطه نظراتی یا مطلب جدیدی به ذهنشون میرسه، مطالبی که باید اضافه بشه، اونها هم بفرمایید. در سوره مبارکه نحل آیه 78 می‌فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم، و خدا شما را از شکم‌های مادرانتان بیرون آورد. این نکته خیلی قابل توجهیه که دیدم بسیاری از مفسرین اشاره کردن. معمولا خداوند کارهایی که در نظام آفرینش رو انجام میده با وسائط صحبت میکنه، مثلا ما، تعبیر ما میکنه که میگن ما. خب ما معنی نداره که، خدا که مفرده که، چرا تعبیر جمع استفاده میکنه؟ میگه اون وسائطی که خداوند، مسئولیت ها و مأموریت هایی که به اون داده، مثلا فرشته ها. اما گاهی اوقات در بعضی موارد میگه خودم این کارو میکنم. مفسرین آوردن این آیاتی که مستقیم میگه مثلا اینجا والله اخرجکم، درسته خداوند با وسایط این کار رو انجام میده، نه که نمیتونه بدون وسایط، اما اهمیت مسئله رو میخواد برسونه. اهمیت مسئله رو میخواد برسونه. خود خدا والله اخرجکم. و خب نسبت به بحث ولادت، بحث بسیار مهمی هستش در مورد ولادت انسان، که حتی اون آیاتی هم که اشاره کردیم که وقتی که خب انسانو خلق میکنه، تعبیر به احسن الخالقین مطرح میکنه نسبت به خودش. خب اینا همه مسائلی هستش که اهمیت این مسئله رو میرسونه و برای کسی مخفی نیست. حالا در ارتباط با مسئله تولد، تا قبل از اون نکاتی رو صحبت کردیم در مورد تکون و تکامل انسان در رحم مادر، که حالا به غیر از این که اون آیهی که آیاتی که در سوره مبارکه طارق آیه 5 تا 7 اونم عرض میکنم و جمعش میکنم این جلسه، ولی اون سیکل بحثمون رو دنبال بکنیم. اینجا وقتی بحث ولادت رو مطرح میکنه، در بعضی آیات مدت حمل مادر رو مطرح کرده و در آیاتی بحث شیردهی و یا با حمل دوتا رو مطرح کرده. خب یاد بحث هایی که در جنین شناسی مطرح میشه، چون در ارتباط با حمل و شیردهی که عرض میکنم، چون یه اعداد و ارقامی ازش خارج میشه که اینو خیلی از محققین به عنوان معجزات علمی قرآن مطرح کردن. حالا من سه تا آیه خدمت بزرگواران میخونم، تأملی روی این آیات داشته باشیم. آیه اولی که عرض میکنم خدمتون قرائت میشه، آیه 233 بقره. والوالداتو یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. ترجمه این آیه اینی که میگه ول والداتو، میگه و مادران فرزندان خود را، و مادران فرزندان خود را دو سال تمید، دو سال تمام شیر دهن. برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند. یعنی اگه نفر بخواد دوران شیر دادن رو تکمیل بکنه، این آیه قرآن میگه که این حکم برای کسیه که بخواد دوران شیرخارگی رو تکمیل بکنه. اگه نه خب بعضی هستن از زنها دو سه ما شیر میدن بعد میگن نه آقا مثلا ما اذیت میشیم شیر گاو بدیم به بچه. اینجا داره اشاره میکنه میگه که این مادر فرزندان، مادران فرزندان دو سال تمام شیر دهن. خب آدی برای چی کسی که بخواد دوره شیر دادن رو تکمیل بکنه به صورت کامل، به تعبیر وظیفه شو در قبال طفلش بخواد انجام بده، دو سال شیرش بده. این یه آیه تأملی روش بشه، چون شاید بگی که آقا این که بحث شیردهی شدش، بحث جنین شناسی نشد، میخوام چیز دیگه یه استخراج بکنم از این چند تا آیه کنار هم میخوام بزنم، یه بحث جنین شناسی میخوام استخراج بکنم در ارتباط با کوتاه‌ترین مدت بارداری میخوام در بیارم از این آیات. آیه دوم در سوره مبارکه لقمان آیه 14 و وصین الانسان به والده حملت و امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین. ترجمه اینه که میگه و انسان را درباره پدر و مادر سفارش کردیم، مادرش به او باردار شد، سستی بر روی سستی، ناتوانی بر روی ناتوانی. یعنی مادرش هنگام بارداری هر روز رنج و ناراحتی تازه‌ای رو متحمل می‌شد، سستی رو، ناتوانی روی ناتوانی، و از شیر باز گرفتنش در 2 است. پس اینم آیه تقریبا میشه گفت شبیه آیه بالایه که آقا از شیر باز گرفتنش 2، یعنی شما اگه به صورت تکمیل بخواید، در آیه اول میگه کامل بخواید بچه رو دوره شیردهی رو کامل بخواید بکنید 2، آیه دوم داره میگه که نسبت به مادر داره اشاره میکنه که مادری که حالا با سستی و ناتوانی پشت هم رنج و ناراحتی هایی بودش، حالا این توصیه میکنه به این مادر که 2 که شیرش دادی از شیر بگیرش. این آیه دوم. آیه سوم که محل بحث من هست تو جنین شناسی به کارمون میاد، این آیه در سوره مبارکه احقاف آیه 15 و وصین الانسان به والدیه احسان حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله فصاله 30 و میگه انسان رو نسبت به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم. نکته اینجا اینه مادرش با تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل رنج اونو به دنیا آورد. خب به دنیا آوردن یک بچه سختی داره، دردی داره، این بچه رو به دنیا آورد و بار برداشتن و از شیر گرفتن او 30. به نکته اینجا هیچ بحثی که میخوام مطرح بکنم اینه که و حمله یعنی حمل این بچه و فصاله 30 و بار برداشتن و از شیر گرفتن او 30. خب اینجا دقت بکنین تو 2 آیه اول میاد میگه که مدت کامل شیردهی برای خانوم، شیر دادن برای این بچه 2، یعنی میشه 24. و اگه چنانچه این 24 که در آیه آخری اشاره کرده که جمعاً مدت بارداری و شیر گرفتن 30، اگه این 24 ماه و از 30 ماه ما کم بکنیم میشه 6 ماه. این میشه 6 ماه. خب این 6 ماه چی به دست میادش؟ این 6 ماه با توجه به این دوتا آیه و این آیه ای که هستش، این 6 ماه مدت بارداری به دست میادش. خب همینو میخوام بگم. اینجا چی به دست میاد؟ اینجا حداقل مدت بارداری به دست میاد. حداقل مدت بارداری. که خب این نکته قابل توجهیه که فرض بکنید که از کجا فهمیدن که مثلا چقدر علم به کجا رسیده که طفل در 6 ماهگی مثلا زنده میمونه. یعنی وقتی که شما زودتر از 6 ماهگی بچه به دنیا بیا سخت میشه، میمیره. اما در 6 ماهگی ولوی که احتمال خطر بر این بچه هست، احتمال خطر برای 7 ماهگی هم هست، برای 8 ماهگی هم هست، هرچی مدت کمتر باشه احتمال خطر هست. اما اینطوری نیستش که لزوماً بخواد بچه در 6 ماهگی باشه مثل 5 ماهگی بمیره. نه، ریسکش بالایه که اگه مخصوصا الان راحت تره که بچه زود رس هستش، بچه ای که زود به دنیا میاد، در شرایط مناسبی که قرارش میدن درصد مرگ و میرش اومده پایین. قبلا درصد مرگ و میرش نسبت به الان بیشتر بود، اما اینطوری نبود که هرکی 6 ماهگی به دنیا بیاد بچه بخواد بمیره سخت بشه.
دفعه اول این که همونطور که خودتون گفتین مدت زمان که بچه از شیر میگیرن، این چیزی که من خوندم بین 12 ماهگی تا 24 ماهگی، یعنی تو این بازه زمانی. حالا اون 6 ماه هم که شما گفتین میتونیم یک برداشت دیگه هم بکنیم. به نظر من این که بچه خود نوزاد تا 6 ماهگی باید از اون مواد غذایی و اون چیزای به داخل شیر مادر تغذیه کنه، از 6 ماه به بعد میتونه کنار شیر مادر مثلا مکمل غذای دیگه هم بخوره.
یعنی شما میگی این 30 ماهو ما اینطوری حساب بکنیم، 9 ماهشو بذاریم مدت بارداری، اینو میخوام بگین 9 ماهشو بذاریم مدت بارداری، بقیهشو بذاریم شیرده یاره.
از 24 ماه
از 30 ماه دیگه، از 30 ماه
نه، این 6 ماهی که شما به دست آوردین از 30 ماه نویز شو کردید.
خب
من میگم که مثلا میشه برداشت دیگه هم کرد، اینکه نوزاد تا 6 ماهگی باید از شیر مادر تغذیه کنه. یعنی این هم هست؟
نه ببینید، من مدت حمل رو دارم میگم. این آیه میگه که حمله و فصاله، مدت حمل رو داره بیان میکنه، میگه نگفته بعد که بچه به دنیا میادش. حالا بحث شیچه را دو تا آیه اشاره کرد در مورد مدت شیردهی 2 سال مطرح کرد، اما در آیه سوم هم حمل و هم فصال کلن میگه سلاسون شهرها. پس با توجه به
این هم خیلی لزوما معجزه نمیشه دونست، چون شاید بحث تجربه هم به این رسیده باشه.
حالا اشکال نداره، اشکال نداره فعلا، چون بنا بودش فعلا ما خوندیم که بعضی از آیاتی که در جنین شناسی خوندیم لزوما این نیستش که معجزه باشه. می‌خواستیم بگیم که این انطباق داره. یعنی حداقل کاری که ما در بحث جنین شناسی مطرح کردیم، این نقدایی که این آقایون وارد میکنن، جمعی از این آقایون وارد میکنن، میگن جنین شناسی قرآنی تعارض داره با علم، این حرف کنار گذاشته میشه. حالا شما معجزه میدونی و نمیدونی، بیا بحث کنیم. اون مرتبه بعدی که در هزار خورده، اینم راهش اینه که به قول شما مطلب خوب رو اشاره کردی. اگه تاریخ علم، اگه تاریخ پزشکی گزارشاتی داشته باشه که این کشف چه وقت صورت گرفته، اگه این گزارشات ما رو برسونه به این که مثلا در زمان قرآن یا قبل قرآن این کشف شده، لزومن میشه گفت یک سری گزارشات درستی در قرآن اومده. اما اگه تاریخ علم یا تاریخ پزشکی این کشف رو مثلا برسونه به چی؟ به 500 سال پیش، به 600 سال پیش، این قطعا میشه جزء معجزات علمی حساب کرد. مثل این میمونه که اون متنی در نهج البلاغه هستش، دست امیر میفرماید بله از ویژگی های انسان اینه که با استخوان میشنود. فرهاد میرزا این شاهزاده قجری یه سفرنامه ای داره و ملایی هم بوده برای خودش، چه در علوم دینی چه در علوم روست. ایشون میگه من رفته بودم ترکیه با استاد مطرح خودم، ایشون بحث تشریح و در ارتباط با این بودیم، تشریح انسانو بودیم، اومد گفت آقا اون موقع سال یعنی 100 سال پیش، اون زمان فرهاد میرزا 100 خورده ای سال پیش میگه گفت 100 ساله که اونجا، گفت 100 ساله کشف شده که انسان با استخوان میشنوه. ایشون تو اون کتاب نوشته 100 سال استاد، نه 1300 سال پیش، اون موقع 100 سال بذاره 1200 میگه چطور؟ میگه نهج البلاغه همرام بود یا حفظ بوده. ایشون این متن رو میخونه از حضرت امیر که در خطبه به ابن عباس توضیح میده و میگه که بله انسان ویژگی ها انسان اینه که با استخوان میشنوه، اینو میخونه. میگه استاد وقتی اینو شنید سکوت کرد، گفت من امروز درس نمیدم، به احترام امیرالمومنین، به احترام علی ابن ابی طالب که 1300 سال مثلا اینو گفته و در تاریخ علم اومده چه کسی و چگونه در چه سالی فهمیدن که این شنوا، این شنیدن اصوات در گوش به وسیله استخوانه، این مشخصه. خب ببینید یه جزء تاریخ علم مشخصه، وقتی اون آقا میگه نه 100 ساله، میگه نه 1300 ساله، این نشون میده که آقا مشخصه چگونه در چه محفلی چه دانشمندی اینو کشف کرده. اینو حتما میشه به عنوان معجزات علمی محسوب کرد. لذا این فرمایش شما هم همینه، یعنی فرمایش شما باید بررسی بشه از لحاظ علمی، ببینیم که آیا قبل از اسلام کسانی که قبل اسلام بودن این بحث رو مطرح کردن. من نگاه کردم ابن سینا ذکر کرده، ابن سینا مال 1000 سال پیشه، یک فیلسوف و پزشک مسلمانه. خب ممکنه نفر بگه خب ابن سینا اینو کشف، و ابن سینا جالبیه که مشاهده کرده، یعنی 6 ماهه دیده این بچه‌ای که به دنیا اومده مشاهده کرده و زنده مونده. آیا قبل از این بوده یا نبوده باید مورد ارزیابی به قرار بیاد، به تاریخ علم پزشکی باید رجوع بشه.
قبل از این چی بوده؟ بچه 6 ماهه
بوده؟ اصلا آیا کشف شده که حداقل کوتاه‌ترین مدت بارداری چقدره؟
مثلا 6 ماه به دنیا بیاد و زنده
آقا ببینین. خب نه معجزه و جهات خاص رو کار نداریم. خب میخوام به طورت عادی دارم بحث میکنم، به صورت طبیعی دارم بحث میکنم. بحث ما میخوام ببینیم که آیا بعدش هم شما میگین که حضرت سیدالشهدا بوده. خب حضرت سیدالشهدا بعد قرآن بوده باز. ایشون میخواد بگه آقا ما لزوما از آیات اعجاز به دست نمیادش. میخوام بگم فرمایش شما درست، اما اگر چنانچه تاریخ علم بیاد بیان بکنه که این ماجرا بعد نزول قرآن بوده، چرا اتفاقا چرا میشه اینو در نظر گرفتش؟ یه مسئله بوده که علم روز یه چیز ماورایی هم نبوده، یه چیزی که در هر دوره پزشک و ماما بوده، یه چیز عادیه که روزها هر روز بچه‌های مختلفی به دنیا میاد و متخصصه به دنیا آوردن بچه بوده، در هر دوره ای بوده، تخصص خاصی نبوده که بگی نبوده، نه بوده، درگیرم بوده. اما با توجه به که علم پیشرفت نکرده بوده، اصلا از کجا میفهمیدن که بچه چند ماهه اولا، و اینکه دلیلی داشتن که گفتن که بله ما فهمیدیم که حالا اقل مدت بارداری مثلا 6 ماهه. یا مثلا فرض بکنید که بعضی این تعبیر هم کردن، فعلا این تعبیر رو من نه رد میکنم نه تأیید میکنم، این تعبیر شده در کتابهای حدیث، که حالا این حدیث نیست، این فرمایش جناب ابن عباسه که به عنوان حدیث آوردن، مفسره اینو آوردن، اونم اینه که گفتن هر قد از مقدار حمل کاسته شود باید به مقدار دوران شیردهی افزون گردد. یعنی اگر چنانچه این بچه 6 ماه به دنیا اومده با اون بچه‌ای که 9 ماه اومده، اون بچه‌ای که 9 ماه اومده کمتر شیرش بده، این بچه‌ای که 6 ماه اومده بیشتر شیرش بده، به جایی برسه که اون 3 ماه پر بشه. و این معقول هم هستش، بچه‌ای که زود به دنیا میاد ضعیف‌تره، کوچیک‌تره و طبیعتاً هیچ چیزی به مانند شیر مادر برای این طفل مفید نیستش. لذا طبیعتاً وقتی اون بچه 6 ماه 7 ماه به دنیا میاد بیشتر باید شیرش بدی تا اون بچه‌ای که 9 ماه کامل مثلا به دنیا اومده. این تعبیرم آوردن که هر مقدار حمل کاسته شود باید بر مقدار دوران شیردهی افزود، به گونه که مجموعاً 30 ماه تمام گردد. از ابن عباس نقل شده که هرگاه دوران بارداری زن 9 ماه باشد باید 21 ماه فرزند را شیر داد و اگر هم 6 ماه باشد 24 ماه شیر دهید. ببین مطلبیه که ابن عباس ذکر کرده. هفته گذشته من ذکر کردم مطالب ابن عباس دو جوره. خیلی از مطالبی که میگه ابن عباس میگه من گفتم اینا حدیثه، ایشون چون از شاگردان امیرالمومنین بوده نگفته قال مثلا امیرالمومنین مثلا تعبیر که اسم از تعبیر نبوده، گفته آقا مثلا در زیر این آیه مطلب اینه. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ابن عباس اینو گفته، حدیث هم داریم، شبیه همین حدیث هم داریم، اما خیلی از این مسائل فقط متوقف به فرمایش ابن عباسه و گاهی اوقات بعضی مفسرین رو به اشتباه انداخته. همینه که چون خیلی از مطالب ابن عباس کاشف از روایته، یه سری مواردی هم که به ذهن خودش رسیده گفته، اونا هم روایت میپندارن و آیه رو جوری معنا میکنن که مراد خداوند اون نیستش. از جمله مواردی که حالا میگیم که در همین آیات 5 تا 7 طارق ورود پیدا کردن، یک فرمایشی از ابن عباس که ترائب و عنوان استخوان‌های سینه و سینه گرفته، بعد یک سری کج‌فهمی‌های به وجود اومده و فکر کنه حدیثه، در اصل نگاه کنید حدیثی وجود نداره در ذیل این آیات. حالا چنین تعبیری هم هست، اگه جایی دیدین بالاخره همچون تعبیری عبارتی هستش. خب پس این نکته به عنوان یه مسئله ایه که مسئله بسیار جالبی هستش. اتفاقا نگاه کردم مثلا این کتاب معروف طب در قرآن مالای دکتر قرقوز، دکتر دیاب، در صفحه 22 و 23 اینو تایید کرده میاره، میگه طب نوین نیز به همین نتیجه رسیده، یعنی جنین اگر 6 ماه تمام در رحم مادر باشد پس از تولد زنده خواهد ماند. تولد جنین کمتر از 6 ماهه را سقط مینامند زیرا زنده نخواهد ماند و تولد جنین در فاصله 6 تا 9 ماهگی را زایمان زودرس مینامند. نوزادانی که به صورت زودرس متولد میشوند با مراقبت های ویژه پزشکی زنده میمانند، حداقل مدت قانونی بارداری در اکثر کشورها همان 6 ماه منظور شده است. این در تاییدش هم میاره. من سرچ کردم اسناد سازمان‌های پزشکی مهم در اینکه اقل بارداری 6 ماهه، سرچ کردم در هوش مصنوعی، دیدم خیلی قوی آورد، یعنی سازمان‌های مطرح در انگلیس و آمریکا و اروپا آوردشو و مدارکشو یکی یکی ذکر کرد که آقا خود اونا تصریح کردن در 6 ماهگی. خیلی جالب بوده شده. من دیگه گفتم نیازی نیست خونده بشه، اون مطالب هستش دیگه. خب این نکته. معید این مسئله یه روایتی از حضرت امیر از امام باقر هم هست، من نگاه کردم. حضرت امیر میفرمایند که لا تلد المرأة لأقل من 6 اشهر، میگه و زن برای کمتر از 6 ماه فرزند به دنیا نمی آورد. این متن فرمایش از امیر. امام باقر هم فرمودن اقل الحمل 6 اشهر، در تهذیب الاحکام شیخ طوسی حدیث هست که چه از وجود نازنین امیرالمومنین چه از وجود نازنین امام باقر علیه السلام بحث اقل هم به عنوان شش ماهگی مطرح شده. خب اینم یه نکته ای که قابل توجهه که ممکنه یه نفر بگه آقا شما شاید اون آیه رو یک جوری دیگه ای برای خودت داری کم بوده. میخوام بگم که اگه ابهامی در ارتباط اون آیه سی ماه باشه این دوتا حدیث کفایت میکنه که و به علاوه این جالب اینه، این خیلی جالبه که یک ماجرایی در مورد قضاوت عثمان، ماجرا اینی که مردی که با زنی ازدواج کرده بود این زنه شش ماهه بچه به دنیا میاره، خلاص سر و صدا و اینا، آیا قبل از من ایشون شوهر دیگه‌ای داشته؟ شش ماه که بچه به دنیا نمیاد که، آیا قبل من به این زنه رو میخوام متهمش بکنم به سنگسار که آقا نمیشه شش ماه و شش ماه هم هستش که ازدواج کردی بچه به دنیا اومده و قبلش شاید ارتباطی داشته با این مرد اجنبی. عثمان میاد میگه که بله این ناسازگاره و این مرتکب زنا شده و باید حد زنا جاری بشه. ابن عباس در مجلس حاضر بوده، اظهار میکنه به عثمان، میگه اگه این زن بیاد استدلال بکنه به این دو آیه قرآن شما نمیتونی حد زنا بزنی. کدوم آیه؟ یکی اشاره میکنه به این آیه که حمله و فصاله 30 شهرا، یعنی بار برداشتن و شیر دادنش میشه 30 ماه، و آیه بعدی فصاله فی عامین و از شیر باز داشتنش میشه 2 سال. اینو اگه از این کم بکنی دوران بارداری رو، اگه این شیردهی رو از این 30 ماه کم بکنی میشه دوران بارداری 6 ماه، و بدین گونه عثمان محکوم میشه و زن رو تبرئه میکنه. یعنی ما هم بگم جون یک نفر نجات پیدا میکنه، تو تاریخ اومده که همچیزی نبوده. و جالب اینه که من نگاه کردم دیدم فقها بر اساس این آیاتی که کنار هم میذارن دو تا حکم شرعی هم استنباط کردن. خیلی جالبه. یکی، اگه زنی متهم بشه به حاملگی از زنا در حالی که مدت 6 ماه نزدیکی او با همسر قانونیش بگذره تبرئه میشه. چرا؟ چون از این آیه استفاده میشه طبق آیه قرآن حداقل مدت بارداری 6 ماه. این نکته اول. نکته دوم، از اون دو آیه‌ای که دوره کامل شیردهی رو گفته بالاخره شما خانوم مادر این کارو بخواد انجام بدی 2 سال تمام شیرش بده که تکمیل میشه، از شیر بازگرفتنش 2 سال باید باشه. اون چیزی توصیه‌ای که در ارتباط با مادر میکنه در قرآن، اینجا آوردن که حق شیر دادن در 2 سال شیر خارجی که مخصوص مادر است و او است که میتوانند در این مدت فرزند خود را شیر دهد و از اون نگهداری کنند، هرچند که میتوانند این مدت را با توافق پدر و مادر کمتر کنند و هزینه زندگی مادر از نظر غذا و لباس حتی در صورتی که طلاق بگیرد در دوران شیر دادن بر عهده پدر نوزاده. یعنی اومدن اینو بحثش رو مطرح کردن، جمعی اومدن بعضی هزانت رو مطرح کردن، بودن آقا هزانتی که فقهای قدیم میگفتن دو سال مال مادره و هم مادر و هم پدر یعنی در کنار هم، ولی از 2 سال بالاتر مربوط به پدر هستش، گفتن خب این از جمله مدارکی که میشه استفاده کرد، مدارک نصوص دینی، این دوتا آیهی که و آیه سوم حتی که مدت شیردهی که وظیفه مادره در قبال فرزندش همین 2 ساله، که اگه مثلا شیر نده چه بسا بچه آسیب ببینه، مثلا اون چیزی که بالاخره وظیفه هستش تکمیل نشه. پس اینم این نکته‌ای که اینجا به عنوان بحث جنین شناسی مورد بحث قرار می‌گیره. خب اما یه شبهه مطرحی که تو این فرصتی که خدمت عزیزان هستیم که خب دیدم خیلی خواستن جنین شناسی رو مورد خدشه قرار بدن، با توجه به آیات 5 تا 7 طارقه که گفتن این اساسا با جنین شناسی علمی ناسازگار. حالا آیه رو میخونم، معنا میکنم، بعد ببینیم که چه برداشتی میشه از این آیه داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق یخرج من بین صلب و ترائب. فلینظر الانسان مما خلق، میگه پس باید انسان بنگرد که از چه چیزی خلق شده، تأملی بکنه از چه چیزی خلق شده. خلق من ماء دافق، انسان من ماء، ماء این آب، دافق متفقون قول تمام لغویون گفتن جهنده. انسان خلق شده من ماء دافق، یعنی از آب جهنم. یخ که یخرج من بین صلب و ترائب، که این ماء جهنم، ماء دافق، یخرج و خارج میشه از میان صلب و ترائب. این ترجمه آیه. حالا چرا گفتم صلب و ترائب و معنا نکردم؟ چون خود محل بعدش همینجاست. در معنا اگه معنا درست نشه با توجه به کل سیاق سه تا آیه‌ای که کنار هم می‌ذاریم، اگه معنا درست نشه از این حرفا معنا نداره. ببینید خوب دقت بکنید، من وارد فعلا قیل و قال نمی‌خوام بشم. جواب بسیار واضحه. آقا اون چیزی که متفقون قوله، اون چیزی که نیاز به علمم نداره، اون چیزی که همه می‌فهمن وقتی دارم به سن بلوغم می‌رسم می‌فهمه، این که آقا اون چیزی که جهنده هستش، آبی که جهنده هستش، آب مرد. اصلا یکی از ویژگی های منی، میگن منی چی ویژگی داره؟ از کجا بفهمیم منی هستش؟ طرف شک میکنه، چون آبهای دیگه غیر از آب منی از انسان خارج میشه. از کجا بفهمیم منی هستش؟ میگن یکی مدلشی که جهنده، اما در مورد اون چیزی که در مورد خانوم هسته جهندگی نداره که، یعنی یه چیزی که اصلا نیاز به علمم نداره، خود طرفم میفهمه. بس این همه سر بی صاحب تراشیدن اشتباهه. ببینید آیه رو خوب دقت بکنیم، دو تا آیه رو کنار هم دیگه بدیم. قسمت اولش میگه خب بعد بنگرید که انسان چه چیزی خلق شد. اون هیچ، اینجا خلق من ماء دافق، دافق یعنی جهنده. شما یه نفر رو بیان اینکه دافق و غیر جهنده معنی کرده باشه، خب بعد این انسان خلق میشه از ماء دافق. خب این ماه دافق از کجا خارج میشه؟ یخرج من بین صلب و ترائب. حالا صلب ترائب اصلا هر چی هست، این خارج میشه. این ماه دافق از کی؟ از مرد خارج میشه. حالا صلب و ترائب کجای مرده؟ حالا هر جای مرده. بعضی که به معنای سینه و جناق سینه و سر و کله هم دیگه میزنین و اینا، کار اشتباهه. بعد اون جناب آتیز میاد اینو میاره میزنه، مثلا میگه آقا اصلا اینا با جنین شناسی قرآنی ناسازگاره. اونجا میگه که بله معنی زن به تعبیری اون تخمک زن و نمیدونم چیزایی که در ارتباط با زن از اون سینه اصلا بس مرد رو داره مطرح میکنه. خوشن یه نفر بگه که آقا مگه انسان خلق من ماء دافق به تنهاییه؟ خب بنده نگودم به تنهایی، علت ناقصه هر دوش درسته. مثل میمونه بگه آقا آبگوش از گوش درست شده، اشتباه نه، آبگوش از سیب زمینی هم درست شده. و بله، خب ولی چه وقت میشه آبگوش که توش آب باشه، سیب زمینی باشه، گوشت هم باشه، نخل لوبیا هم باشه، همه اینا باشه، ولی هر کدوم اینا علل ناقصه، کنار هم دیگه میشه علت تامه؟ هیچ اشکالی نداره بگه آبگوش از گوش درست شده. میخواد بگه که انسان، تو نگاه میکنه انسان تعبیر از این آب گندیده درست شده. خب نه که آب زنت توجه نداشته، نه، ما دافق داره در نظر میگیره به عنوان علت ناقصه، هیچ مشکلی هم نداره. حالا پس فعلا اول ما ببینیم صلب و ترائب به چه معنی میشه، اینو مرحله بعدیه. اول بود طرف بگو آقا این نسبت به نمیدونم استخوان زن، سینه زن و سر و کله هم دیگه بدونه، بگو آقا مربوط به زن نیست کلا. اگه تو اگه عربی بلد بشی و دو تا آیه هم کنار هم بزنی میدونی که همه هم میدونن، بس علمی و دینی هم نیست که آقا اون چیزی که جهنمه آب مرده، یک چیز واضحی هستش. تا اینجا درسته؟ خب حالا بریم وارد بشیم ببینیم حالا چیکار بکن. خب ببینید دافق رو من نگاه کردم. دافق اسم فاعل از ماده دفق و دفوق به معنی آبی که با فشار جریان دارد. ماء دافق این آب جهنم. ببینید کدوم غیر مترجم و مفسر غیری آورده و من تعجب میکنم چون توجه به آیه قبلش نداشتن. او آیه رو فل کرده من چسبیده او یا کجا داره در نظر بگیره. صلب به معنی چیه؟ ترائب به معنی چیه؟ زدن به سر کندم. خب اما ببین سر صلب به چه معنی؟ صلب باید اگه توجه داشته باشن دوستان، من جلسه قبل از کتاب‌های لغت متعدد خوندم، صلب اولا به ذات به معنای چیز سخت و شدیده و به همین مناسبت مثلا فرض کنید که پشت انسان که تعبیر می‌کنن رو سفت و سنگی بهش میگن مثلا صلب. پس کلن لغتن وقتی صلب بخوام حساب بکنی این معنای چیز سخت و سخته، چیز سخت و شدیده. ببینید مثلا من فقط اشاره بکنم چون جلسه قبل خدمتتون عرض کردم و خوندم در مورد صلب. در کتاب العین جناب فراهیدی که کتاب های معروف لغتیات چون سنی هم هستش جلد 7 صفحه 127 آورده از صلب به معنای شدیده. وقتی میگه رجل صلب یعنی ذو صلابه، یعنی مردی دارای قاطعیت استواری. وقتی میگه الصلابه و من الارض یعنی زمینی که سخت خشک و محکمه. لغتش این. بله گفتن که به اعتبار اینکه این سفتی هست در ارتباط با پشت و کمر و استخوان‌های مهره و اینها با هم دیگه اتصالی دارن به پشتم تعبیر به صلب کرده، اشکالی نداره. حالا هرچی اصلا معنی پشت بکن بده مرده، فعلا در مورد مرد صحبت می‌کنه. در این زمینه البته هیچ اختلافی نیست ها. اونایی هم که تمام هر رو ترائبه و صلب اصلی صلب میکنه اون پشت مرده که معنی پشت مرد مثلا خارج میشه. اما حرفو زدن مثلا در کتاب از سای جوهری جلد اول صفحه 163 بوده هر قسمت از پشت بدن که در آن مهره است صلب نامیده میشه. حتی این صلب رو من نگاه کردم، خیلی آن تعبیر نسبت به خانوما هم کردم. وقتی بشه هر قسمت از پشت بدن رو حساب بکنی وقتی محکمه صلب حساب میشه. من تعبیر نگاه کردم تو بعضی تعبیرها گفتن این صلب نسبت به خانوما میشه استفاده کرد، لزوما برای مرد نیستش. خب این نکته. پس در مورد صلب. حالا بریم سر ترائب. همه حرف سر ترائبه. ترائب تا دلتون ما خواهد دیگه سر بی صاحب تراشیدن. حالا من فقط اشاره بکنم این مفسری چیکار کردن. جمعی اومدن گفتن استخوان‌های محل گردنبند زن. این گردنبند رو که میندازی استخوان‌هایی هست که اینجا هستش. اینا گفتن این ترائب همینه. خب بعد چجوری میشه؟ پس انگار این انسان از چی ساخته میشه؟ از این استخونه ها مثلا جمع گفتن بین دو سینه زن، جمع گفتن بین دو کتف و سر، جمع گفتن استخوان های سیو سینه و گلوگاه، جمع گفتن اصاره قلب. ترائب گفتن اصاره قلب. جمع گفتن دست و چشم و پا و سراسر بدن. ترائب سراسر بدنه. جمعی هم گفتن که محل خروج عبول که همون تخمک زن هستش اونو تعبیر کردن به ترائب. بعد اینا هر کدوم سنداش هم هستش، اگه خواستیم بهتون میگم لزومی نداره، اصلا کاری به مفصلی نداشته باشه که اینجا حرف عجیب زیاد زدن از قدیم تا الان. خب اینجا وقتی نگاه میکنید مترجمین هم اشتباه کردن. مثلا آقای فولادوند وقتی آیه رو میخواد معنی میکنه میگه که از آب جهنمی خلق شد که از صلب مرد و میان استخوان‌های سینه زن بیرون میآید. شما نمیگه آب جهنمی خلق شده، میگه این آب جهنم کجا ساخته میشه، از کجا بیرون میاد آب جهنم؟ از سلم مردم میان استخونای سینه زن به وجود میاد. آب جهنم زن آب جهنم نداره که، یعنی تو ترجمه همچه اشتباهی رو شما کردی. و خب رو همین ترجمه فولادمن، من این جناب فولادمن ترجمه شو نمیخوام بگم که ایراد داره، ولی ایراد زیاد، این که کلا ایراد داره خوب، بعد این موارد خوب، ولی ایرادهای خیلی عجیب غریبی پیدا میکنه که اصلا عجیب، باعث کج‌فهمی جمعی شده. من معمولا تو ترجمه هایی که الان داریم، ترجمه آیت الله مکارم رو تایید میکنم، کما که چه بسا ایرادایی باشه، او بحث دیگه‌ایه، ولی به صورت مؤسسه‌ای جمعی گروهی بودن و سردسته این گروه همیشون بوده قرآن رو که ترجمه کردن، این ترجمه حتی اعلام ادبی توش دقیق رعایت شده. یعنی حتی ترجمه کجا ویلگول بذاره، کجا علامت تعجب بذاره، حتی اینا رو خوب رعایت کرده. ولی خب دیگه بالاخره همچین مسئله هستش. من بررسی نمیده آی مکارم و من خیلی استفاده میکنم، این واقعا ترجمه نسبت جوی، ولی خب بالاخره آی فولادمن میبینین الان تمام کج‌فهمی شد همین ترجمه آی فولادمن، یعنی همین ترجمه رو نفر بخونه و آتیست که چیزا که مثلا حدیث نمیدونه، که مطلب ببینه، کتاب لغت مثلا بررسی بکنه ببینه که این ریشه چیه، همین رو نگاه میکنه، میبینه نگاه کنه آقا نمیشه استخوانهای سینه زن، پس این جنین شناسی قرآن با یه چیزی که علوم روزه تا آرز داره تمام شده، بذار کناتی و همین راحتی. خب و در تایید این مسئله مفسرین هم خوب اومدن، مثلا از جمله آیت الله مکارم، چون اینو درست فهمیده، درست معنی کرده، تو تفسیرش هم خوب تفسیر کرده. این خیلی مهمه، یه نفر وقتی ترجمه رو درست بفهمه خوب تفسیر میکنه، وقتی ترجمه رو اشتباه بفهمه بعد دیگه حالا چیکار میکنی؟ تف میدی دیگه، چیز دیگه ای داره تو میگی، اون مطلب رو چیز دیگه فهمیدی، یه جور دیگه ای برای خودت سر هم میکنی، تفسیر بله. خب ببین آقای مکارم ایشون تو تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 367 این آیه رو مطرح میکنه، نظر خودشو میگه، این مطلب ایشون رو بخونیم، مطلب پاکیزه‌ایه. می‌نویسم منی مرد از بین پشت و پیش روی او خارج می‌شود. این معنا مورد پذیرش برخی مفسران واقع شده و شواهدی برای آن اقامه شده، از جمله آن که عمده‌ترین عامل پیدایش منی نخای شوکیه. نخای شوکی رو ما نگاه کردیم، یعنی پل ارتباطی حیاتی بین مغز و بدن که علاوه بر انتقال پیام مسئول بسیاری از واکنش‌های سریع و محافظتی بدنه. نخای شوکی یک ساختار لوله‌ای شکل بلند از بافت عصبیه که از ساقه مغز در جمجمه شروع میشه و تا پایین کمر ادامه داره. این بخش حیاتی از دستگاه عصبی مرکزی در داخل کانال ستون فقرات مهره‌ها محافظت میشه. ایشون آورده و شواهدی برای آن اقامه شده، از جمله آن که عمده ترین عامل پیدایش منی نخای شوکی است که در پشت مرد واقع است و سپس قلب و کبده که یکی از زیر استخوان‌های سینه و دیگری در میان این دو قرار دارد و همین سبب شده که تعبیر ما بین صلب و ترائب برای آن انتخاب می شود. پس می توان گفت که نطفه مرد از میان پشت و روی او خارج می شود. این کلن این سیستم دستگاه تناسلی عقب و جلو همه را که حساب نکنه، اینجا صلب و ترائب.
هم گفته مثلا دستگاه تناسلی بین صلب و ترائب باره، یعنی بین پشت و جلو.
بله حالا بخونیم بیشتر، بخونیم ببینیم به چه صورت میاد. نگفته ببینیم، میگفته اون ماء دافع خارج میشه من بین صلب و ترائب، نگفته که مثلا اون صلب و ترائب وسطه، گفته اون ماء دافع از اون وسط خارج میشه. حالا بخونیم مطلب بعد با هم صحبت. پس میتوان گفت که نطفه مرد از میان پشت و روی او خارج میشود و از طرف دیگر در هنگام خروج منی هیجان تمام بدن رو فرا میگیره.
و بعد از آن تمام بدن سوس میشه. ولذا برخی گفتن در حقیقت معنی از تمام بدن خارج میشه. جمعی اومدن بعضی میگهشون. جمعی گفتن صلب و ترائب. در ترائب و وقتی من نگاه کردم معنی ترائب به معنای چیز لطیف و نرمم اومده. یک چیزی مثلا فرض کنید که موجوده، یک چیزی که لطیف باشه، لطافت و ظرافت داخلش باشه، چنین تعبیری رو آوردن مثلا به ترائب نگاه کردم. خب حالا مطلبشون رو تا آخرش بخونیم. خب این مطلب آیه مکارم که آوردن به این صورت، بعد در مورد ترائب فقط اینم خوب اشاره بکنم، اینم از کتابای لغت علامت گذاشتم. مثلا ببینین همینطور که من خدمتون عرض کردم بحث صلح که نسبت به زنم اطلاق میشه، چیز سفت و محکم تعبیر میشه، در کتاب لغت، در کتاب لغت چند تا کتاب لغت، مثلا کتاب لغت آقای کتاب لغت زبیدی آورده در جلد اول صفحه 323 آورده، شیخ ما گفت ترائب عام است و در مذکر و مؤنث به کار می رود، در حالی که اکثر اهل قریب گمان کردن که آن مختص به زنان است و این ظاهر کلام مفسران چون بیضاوی و زمخشری است. یا در آیه مصطفوی، یعنی مجموعه‌ای که ایشان داره، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، جلد 4 صفحه 25 گفته لغویون معاصر هم همین معنا رو نظرشون حتی هست. یعنی اینکه بالاخره ترائب وقتی تعبیر میشه، این ترائب هم نسبت به زن استفاده میشه، هم نسبت به مرد استفاده میشه. مثلا این تعبیر هم خوبه که از جناب آقای طالقانی در کتاب پرتوی از قرآن جلد سوم صفحه 330 تا 332 اینجا آورده، ایشون میگه که معنای اصلی صلب هر چیز سخت و غیر قابل نفوذه و در اصطلاح به مهرهای پشت و سپس به مراکز و مجاری نطفه مرد گفته میشود. گویا از این جهت به اینها صلب گفته میشود که در بین استخوانهای محکم آنه با عین و خاصره. من نگاه کردم زدم دیدم استخوان‌های آنه و خاصره تصویرشو، یعنی استخوان‌هایی که همین آلت تناسلی همه داخل اونه، یعنی در بر گرفته هم از عقب هم از جلو. میگه سول گفته میشه که در میان استخوان‌های محکم آنه و خاصره و مهرهای زیرین کمر واقعا. ترائب که جمع تریبه، میگه در اصل لغت به معنای چیز نرم و نفوذپذیره در مقابل صلب، یعنی یه چیز مانند خاک مانند آوردن، جذب میکنه بهش، نفوذ میشه، داخلش میشه. سپس به همین مناسبت، یعنی نرم بودن به سینه و اطراف سینه زن، آنگاه استخوان‌های سینه اطلاق شده. میگه اگه چنانچه گفتن من به اعتبار اون نرمی گفتن ترائب، اگه نه که ترائب کلا به معنای چیزی که نرم استش. میگه حتی در سوره مبارکه نبع آیه 33 که میگه و کوائب اطرابا به حورالعینا و دختران بهشتی، میگه که اینا دخترانی هستن که شبیه هم هستن. میگه که این کوائب اطرابا رو که میگه، یعنی لطافت داره. آره بقولشون نرم. بعد میاره که مفسران که ترائب را سینه یا استخوان‌های سینه زن دانستن، نباد تصورات سابق تطبیق میکند و نه با مشاهدات کنونی و شاهد معتبر تفسیری و لغتی و همخوانی. میگه اصلا نه شاهد لغتی دارن نه تفسیری دارن، هیچی هم ندارن. کسی که به معنای همین سینه زن یا استخوان‌های سینه زن داره تعبیر میکنه، نه، میگه جز آنچه در بعضی از اشعار عرب اومده. میگه نگاه کنید در بعضی اشعار عرب تعبیر کردن که ترائب و اینا، میگه که اون شاید از قبیل استعاره‌های شعری باشه. طرف میگه که آقا تو مثل شیری بودش. اون زمان ما میگفتن که پسرها شیرن مثل شمشیرن، دخترها موشن چی مثل خرگوشن، چی میگفتن اون موقع از این حرفا میزنن. شما چیزای بی تربیتی میگید، یارو ما حرفای خوب. ولی خب اینا که حساب میکنی اینا از باب استعاره و مخالف صفت دافقه. اصلا دافق میگه جنده، زیرا آیه به صراحت میگه ما دافق که مخصوص مرده از میان صلب و ترائب بیرون میاد، بنابراین صلب و ترائب هر دو را باید در دستگاه نطفه ساز مرد جستجو کرد. یه مقدار سفت استخونه گرفته، بعضی هم نرمه.
ترائب چی شد؟
چی نه؟
صلب
میشه سفت، ترائب میشه نرم.
خوشه سخت توضیح داده قرآن یه چیز نرم و چیز هزار تا چیز میشه.
ببینیم من چند نکته رو خدمتتون بگم. اول اینکه ما همین که ما دافق رو بفهمیم تمام و ایراده اونا برطرف میشه. این روشن بشه اول. کسی که توجه به ما دافق داشته باشه
بفهمیم
ما
دافق کجا خارج میشه.
ما اصلا ما دافق از هر جا خارج میشه. او چیزی که میگن از استخوان سینه و سینه زن نیست. او چی رو بذاریمش کنار؟ اون رو بذاریمش کنار؟ حالا بگیم آقا نمیدونیم چیه. خب ندونیم چیه. این همه آیاتی هستش و متشابه از ما نمیدونیم، اما این ضد علم که نیستش که. آقا بنایم اگه ما هر چیزی را بدانیم،
اما واضح نیست.
واضح نیست نباشه، اشکال نده نباشه. لذا تو این مواردی که واضح نیست، خب اگه روایتی باشه ما به ضرس قاطع میتونیم بگیم آقا معصوم اینو اینطوری گفته. اما نگاه میکنیم که نتیجه این مقاله‌ای که آیه سجلیل امامی میبودی و جناب کمال صحرایی اردکانی مقاله‌ای نوشتن و علمی پژوهشیه، نگرشی نو پیرامون مفهوم آیات 5 تا 7 تاریخ با تاکید بر نقد آرای موجود. اینجا وقتی که این بحث رو مطرح میکنن، نکته‌ای که میارن اینه که در بعد این در فصلنامه مطالعات تفسیری دوره 12 بهار 1400 شماره 45 صفحه 36 میگه در هیچ منبعی از سوی معصومین معصومان علیهم السلام نظر صریحی در مورد در خصوص صلب و ترائب نیامده.
کسی
نگفته. یا اگه بوده به قول شما به دست ما هسته. دوم اینکه نظرها در خصوص معنا و مراد صلب و ترائب متعدد و متفاوت، به گونه ای که جمع میان آنها ممکن نیست. همون ترائب به تنهایی، همون ترائب رو که من خدمتتون عرض کردم 5-6 تا معنی گرفتن، نمیشه رو هم جمع کرد. خب به گونه ای که جمع بین آنها ناممکن به نظر میرسد، این میتواند تأییدی بر غیر قطعی بودن نظرهای ارائه شده پیرامون صلب و ترائب باشد. سوم اینکه آنچه مفسران بدان استناد جستن نظر ابن عباس و استناد وی به شعر جاهلیته. اون نظری که ببینید که گفتم که ابن عباس در نقلی اونجا آورده، نه به عنوان حدیث، همین بحث سینه رو که مطرح میکنه ترائب و به اون ربط میده برمیگرده به این جناب ابن عباس. جمعی فکر نه حدیث، حدیث نیستش. شعر لغتی هم از باب استعاره مشکل باشه، تشبیهاتی باشه، چه چیزی آورده باشه. اما صلب معانی متعدد داره، ترائب معنی عامش رو بخوام بگیریم، صلب چیز سفت رو میگن، ترائب چیز نرم رو میگن. حالا آقا این ماه دافق مرد یه چیزی داره سفت و سخت و حالا قاطی و باطی اینا، ما دافق از اون خارج میشه. حالا کجاشه واقعا بررسی به اون نمیدونه. میشه گرفت ترائب به اعتبار نرم بودن به خود سینه زن هم میشه گرفت، اما اینجا ما دافق خارج میکنه زن بودن و اصلا ماه دافق آب جهنم خارج میکنه
دیگه. مثلا ما فهمیدیم که ماه دافق آب جهنم مال مرده،
بالکن
اون صلب و ترائه میتونه هر رسمت بدن
مرد باشه، بله هر حالا محکم بخوام بگیم آقای حالا بگیم حالا مثلا چی جوریه،
دقیق نمیدونم.
بله ممکنه بودن بعدن مثلا یک کشف بشه، بازم آیا مثلا مراد اون باشه یا نه. حالا یه عبارت اینجا باز آورده، عبارت اینه که در کتاب التمهید فی علوم القرآن جلد ششم صفحه 64 آیت الله معرفت ایشون میاره که میگه آب منی از بین پشت و دو استخوان پا یعنی محل آلات تناسلی خارج می شود و این معنا موافق معنای اخیر در کلمه ترائب که شواهد متعددی از لغت و تفسیر به همراه دارد و مورد پذیرش برخی پزشکان نیز بود، چرا که با مطالب علمی پزشکی سازگاره. گفتم چون به این معنا بخوام بگیریم. ببینید یه نکته که من خیلی دیدم اشاره کردن، گفتن آقا جمعی حرفشون اینه، میگه ما که نمیدونیم که صلب و ترائب چیه، حداقل میخوام بگیم که چند تا معنی در نظر میگیریم. خب خب آقا چرا ما وقتی نمیتونیم هیچ کدوم محکم حرف بزنیم، پس بیام یه جوری اینو معنی میکنیم که با نظریات علمی ناسازگار نباشه، تعارضی هم نداشته باشه، وجود معانی هم هست اتفاقا. مثلا ایشان ببینین ایشون چی میگه در کتاب موسوعه الاعجاز العلمی فی القرآن و السنه مال الحاج احمد صفحه 124 ایشون میگه برخی با توجه به مصداق‌های زیاد ترائب در تفاصیل معتقدن که ما از بین این مصادیق مصداقی را برمیگزینیم که با حقایق علمی امروز سازگار باشد، پس ترائب را به استخوان‌های بین دو پا معنا میکنیم. جای میتونه گفتم شبیه همین حرف هم نگاه کردم در همین کتاب طب در قرآن ملای دیاب و قرغوز، ایشون میگه که اکنون که میان معنا تا این حد گسترده است، ما معنایی را برمیگزینیم که با حقایق علمی نیز موافقت داشته باشد، یعنی ترائب را عبارت از استخوان‌های میان دو پا فرض میکنیم. صاحب تمهید هم آیت الله معرفت در همین تمهید جلد ششم صفحه 66 اومده این معنا را پذیرفته که آقا ما بالاخره چون معناشو دقیق نمیدونیم که به چه صورت هستش، به خاطری که میبینیم که لغت فراوان هست، پس ما چه لزومی داریم میام نگاه میکنیم که علم مثلا فرض کنیم که بررسی کردن تشریح کردن دیدن آقای دافق از کجا خارج میشه، خب دیدن اون چی دیگه هم که ازش خارج میشه دیگه معانی از خب همونو میگیریم دیگه.
پس الان علم تو اولویت دیگه، یعنی ما قرآن رو بر اساس علم داریم.
ببینید یه چیزهایی که
مثلا شده است تو اینجور موارد، آخه چون دیتای کافی ندارم از لحاظ دین، یعنی ما یک خوشون بین صلب و ترائب تو قرآن داریم کلیه معنیش هم نمیده چیه معصول هم چیه آیه های همون 30 و 24 هم دو تا آیه بود اصلا به روایت کنه
کدوم آیه؟
همون 6 ماه دیم خب نه اونو هم اقوی میشو بین هم روایت هم زیرش داشتیم نه نه یا کن بشه نه اون کلی نبود ما معنی اونو میدونیم معنی اونو نمیدونیم بس اینه
نه صحبتات رو اگه تو میکروفون میگین توی بمونه تو
زن 6 ماه اون اولیه خب 6 ماه ما گفتیم 6 ماه اوکی 6 ماه چی بیری برداشت کردیم از علم قرآن اینطوری بود گفتیم علم میگیم اون 6 ماه حد اقل نه طبق روایت هم داشتیم طبقش گفتیم 6 ماه حد اقل ما روایت قرآن گذاشتیم کنار هم فهمیدیم 6 ماه حد اقل حالا همین میگه و فهمیدیم که علم هم در ادامه در آینده همین رو کشف کرده
تو اصلا روایت هم خود در نظر نگیرم اوکی میشه
یه جورایی داره.
حالا ما توی این صلب و ترائب میگیم چند تا معنی داره. خب علم گفته که این آب جهنده مال مرده، پس این صلب مال مرده
میدونیم که آب جهنده مال مرده، این حداقل چیزیه که
داشت همون تجربه و علم دیگه
هم تجربه همون زمان هم میدونستن که آب دافت
ماله. منظور این که یه چیز غیر از قرآن، یعنی اونجا میگفتی قرآن اینو گفته علم هم اینو گفته اوکی، اما اینجا میگی علم اینو گفته پس قرآن بعد اینو بگه
این قرآن در اصل این قرآن نمیدونه
چیه.
حالا بعضی نگاه کردم مطلب، حالا اینم بخونم مطلب جالبیه. گفتن آقا نگاه کنین چرا خدا اینجا مبهم حرف زده؟ چرا اینجا سربسته حرف زده؟ آقا مثلا اگه از یک آلتیه، میگو آقای آلتیه، بیزهیه، نمیدونم فلانیه، قشنگ همه اینا رو زیر رو میکرد دیگه، میکردی چرا؟ اینجا گفتن ادب قرآن در مطالب جنسیه. گفتی زشته بگه ماه دافق آقا از فلان جای فلان اسمای ببرنم یه وقت آوردن. گفتم به نظر میزن که اینجا نیست، برای اینکه نام آلت تناسلی انسان به صراحت برده نشمد از تعبیر من بین صلب و ترائب استفاده کردن. یعنی چی؟ یعنی استخوانای پا. استخوانه یعنی چی؟ آب جهنمی که میانه بین پشت و استخوانهای پا، یعنی صلب و ترائب و سفتی ها و سختی های بالاخره آلت و چیزهای مختلف که از این یک جا سفته یک جا شله، همه اینا رو هم رفتی که شل و سفت و هرچی هستش ماه دافق از همو خارج شده. بوده زشت قرآن بخواد حرف بزنه هرچی دیرو توضیح بده که اون در لزومی نداشته. حالا این وچی هم آورده
از من بهترین قرآن نظر توی اینجور نباره اینکه میگیم نمیدونیم سمت زمان بیا خوش مشخص کنه.
خیلی
خب این مورد هم میتونیم در نظر بگیم، چون خب مسائل دیگه مثل رابطه نامشروع این هم قرآن صراحتا نگفته، مثلا گفته کار زش مثلا فحشا فحشا یعنی کار زش
شما یک جا در قرآن بیارین که اسم آلات جنسی رو بیان بکنه. خب خب بالاخره ما دافق از کجا خارج میشه؟
نه
یعنی اصلا میدونن
از کجا خارج
میشه. نگاه میکنه در اثنوی نگاه میکنه که مثنوی اولوی اسم همین ها رو آورده. مثلا اون کلمه هایی که با کاف شروع میشه همه این کاره کرده اون کاره کرده قشنگ تشریح کرده. خیلی میگه چه قرد زشتی داری تو؟ این مجموعه عرفانی و اخلاقی این کلمات خیلی زشته و بچه من این کلماتو که بخونه خیلی زشته. من بگم تو بیا شعر بخونی حرفای زشته بیا بخونه؟ قرآن شما یک جا رو بیارین که او کلمات آلات جنسی رو ذکر کرده باشه، نگفته. دایی گوده بابا ادب گفته صلب و ترائب دیگه خارج شده. آقا مال دافق از کجا خارج میشه؟ مشخصه دیگه. یک چیده ما با هم گفته که صلب و ترائب صفت و شلی که هستش دیگه. اون چیزی که ممان آلت جنسیه رو داخره استخوان‌ها و جهات مختلفیت هم سفتی رو هم شلی داره داخره. خب این از اون خارج شده این ماه دافه.
بسه الان جنبندی این شد که الان اینها چند تا معنی دارن. خب اگر یک کنوم از اون معنی ها رو در نظر بگیریم میتونیم یک جوری قرآن رو انگار تفسیر کنیم که مخالف علم نباشه. درسته؟
میتونی ببینین اون معنایی که علم الان لحاظ میکنه خب با بعضی معانی صلب و ترائب سازگاره. خب
پس میتونی بگیم قرآن درسته؟
نه میتونی بگی آقا تعارض با علم نداره. تعارض با علم نداره. اما اون معانی که اونا محکم آقای فولادمن مثلا آورده میگه آقا این معنی اصلا معنیه
جنگ‌شناسی میگه معجزات قرآن
میگفتین. خب ببینین بحث درسته، بحث معجزات علمی درسته سر جاش بود، اما جمعی میان از همین آیه. شما نگاه بکنید اکثرا به طور اکثر وقتی جنین شناسی رو میخوان ببرن زیر سوال میگن آقا شما هنوز نمیدونی که منی از کجا، اون آب مرد از کجا خارج شده، اون نطفه زن و مرد کجا خارج شده. میگه از سینه زن خارج شده. خب این چه حرفیه داره میزنه؟ این چه بدن نبوده مثلا؟ اشکال اونا اینه. ما میخوام میگیم اولا این به زن کاری نداره، ما دافقه. حالا اون صلب و ترائب چیه؟ میگه آقا قرآن خواسته بگه آقا جون از سفت و شل که اسم اون آلت جنسی رو نبره زشته، کلمه رو نخواد بگه. ادب قرآنه و میبینیم که تو قرآن
بدوی هم
میدونستی که آقا کجا خب همون از اینکه ماه دافق از کجا خارج میشه همه میدونن از کجا خارج میشه. قرآن نخواسته اسم اینو ببره، یعنی شدت وضوحش بوده و ادب کرده، خواسته که ادب رو رعایت بکنه. شما الان نگاه کنین میگین مثنوی یک ایرادی که بهش وارد میکنن مثنوی مونه میگه اسم آلت های جنسی زن و مرد برده چه حرفای زشتی داره، این بی تربیتی. من بی بچه‌ام میگم اینو بخون. خب اگه تو قرآن می آورد اونا رو قشنگ بره شما با اون فلان کرده چی بوده یکی چه آیهیه بگفته زشت هم بریم بد آموزی داره زشت هم چیزی. خب بگفته گفته من این دستال به بعد ترایب دیگه خار اون ما دافق شما ساخته شده که از صلب و ترای و سفتی ها و سختی ها و هرچی هستش دیگه، هرچی هستش سفت و سخت همه چی که رو هم رفته همون که از ما دافق از خارج شده. حالا یه نکته هستش که به مناسبت من اینو میخوام عرض بکنم، در سوره مبارکه طارق، طارق من نگاه کردم به معنای کوبنده و ضاربه، یعنی وقتی که تعبیر میکنه یعنی به چی میگن کوبنده و ضارب؟ میگه یا کسی چیزی که مثلا وقتی که در وقت شب که میادش شبو میکوبه میره، لذا تعبیر شده به چی؟ به ستاره. میگه ستاره که میادش شبو میکوبه میره، یعنی شب از خودش دور بکنه. نمیده به چی خندیدیست؟ شما هنوز مثل که تو صلب و ترای موندی، شما مثل که تو صلب و ترای موندی، اونو بلش کن.
نکته در این باره
نه، در مورد تاریخ، در مورد سوره تاریخ دارم عرض بکنم، اونو بلش کن، تموشو رفت دیگه. ایشون اتفاق میگه آقا این بحث تونش بده، این بحث شیره، نمیده بکنی ده جلسه جلسات بعد هم بیره برای اون سول و طرف بیره آخر بیره خیلی ماه دافق از کجا خارج شد ترش درگیره.
ما پنجشنبه
هم سامی سول و طرف شما ادامه شو برو دیگه، شما توضیح به اینا بده که ماه دافق کجا. خیلی خب دیگه، پس هیچی دیگه، پس دیگه شما بقیه بحث رو ادامه بده. حالا این طارق در سه آیه اولش میگه که والسماء و طارق، قسم به آسمان، طارق یعنی کوبنده، کوبنده شب. و ما ادراک مطارق، و تو چی میدانی کوبنده شب چیست؟ حالا کوبنده شب چیه؟ نمیدونیم تا اینجا. حالا میخوام بگیم کوبنده شب چیه. و نجم و ثاقب، کوبنده شب ستاره درخشانه، شکافنده تاریکیه. پس اول قسم میخوره، میگه که قسم به آسمان و طارق، کوبنده شب. تو چی میدونی کوبنده شب چیه؟ کوبنده شب چیه؟ حالا کوبنده شب چیه؟ کوبنده شب نجم و ثاقبه. نجم و ثاقب، اون همون ستاره درخشان و شکافنده تاریکیه. جمعی اومدن از این نجم و ثاقب که در نظر گرفتن، آمدن این معنا رو در نظر گرفتن که کوبنده شب، شب ظلمه، ظلم و تباهیه. یک حقیقتی میاد که کوبنده شبه، قسم به اون حقیقت. حالا تو میدونی، تو نمیدونی کوبنده شب کیه؟ اون کیه؟ النجم الثاقب. گفته النجم الثاقب وجود نازعین امام زمان علیه السلام، تأویلاتی که نسبت به این در نظر گرفتن. لذا میبینی که مرحوم محدث نوری یک کتابی داره از نجم و ثاقب در حالات امام زمانه. جالبه که من نگاه کردم در زیر این آیه من حدیث پیدا نکردم. آیه پیدا نکردم، یعنی من حدیثی پیدا نکردم، لذا از باب تأویلی که بالاخره احتماله، از باب احتمال تأویلی که از جهت احتماله میتونیم که این تأویل چیه جالبه در نظر. بعد باید نگاه کردم تو این طارق سه آیه آخر، اینی که الان خوندم سه آیه اول بود، سه آیه آخر رو نگاه کردم، اینم جالبه، اینم در این کتاب مرحوم علامه بهرانی که آیات در مورد حضرت مهدی هستش میاره، اونجا این سه آیه آخر رو میاره در سوره مبارکه طارق آیه 15 تا 17 و انهم یکیدون کیدا، میگه آنها پیوسته حیله میکنن، و اکید و کیدا، و من هم در برابر آنها چاره میکنم، یعنی تدبیر میکنم، یعنی اونا حیله میکنن، منم در مقابلشون حیله میکنم. حالا حیله که میکنم یعنی حیله خدایی دیگه، کید خدا، یعنی چاره جویی و نقشه به حق میکنم، یه به تعبیر نیرنگ پسندیده و حکیمانه میزنم. اونا میخوان ما رو دور بزنن، در حقیقت خودشون رو دور زدن. خدا یا رسول الله اینها رو و اکید و کیدا. مل بس این آیه فمهل الكافرین امهلهم رویدا. میگه پس کافران را اندکی مهلت بده ای رسول ما. اونا حیله میکنن، کید حقه میزنن، تو هم در مقابل اونها چاره و تدبیر و یا حیله و یا نیرنگ پسندیده میزنی، پس کافران را اندکی مهلت ده. آیه معنیش مشخصه. در ذیل این آیه روایتی هستش در تفسیر قومی جلد دوم صفحه 416 از ابی بصیر، میگه درباره آیه فما له من قوت ولا ناصر. خب در آیه بله فما له من قوت ولا ناصر، میگه برای او هیچ نیرو و یاری نیست. پس برای او هیچ نیرو و یاری نیست. پرسیدم امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود برای او نیرویی که از آن بر علیه آفریدگارش بهره گیرد نیست و نه یاوری از سوی خداوند که اگر خواست بدی داشت او را یاری کند. تا اینجا درسته؟ بعد میگه پرسیدم انهم یکیدون کیدن و اکید و کیدا. آیا آقا معنی چیه؟ خب این ترجمه شو که بیان کردیم که اونا حیله میکنن، ما هم در برابر اونها، منم در برابر اونها حیله میکنم، چاره میجویم. حضرت فرمود آنها رسول خدا و علی و فاطمه را حیله زدند. پروردگار فرمود ای محمد آنها همواره کید میکنن و من نیز چاره میکنم، پس کافران را مهلت ده ای محمد. مهلتی اندک. ببینید بحث چی بودش اونجا؟ اون قسمت آیهی که اون قسمت آیه 17 هم که میگه که به اینها مهلت اندک بده. اونها رسول الله و حضرت امیر و حضرت زهرا رو حیله زدن. ای محمد همواره اینها کید میکنن و من نیز در مقابل اونها کید میکنم، این کافران را مهلت بده. مهلت اندک. حالا این مهلت اندک تا کی باید باشه؟ تا وقت برانگیختگی قائم علیه السلام که برای او از جباران و طاغوت‌ها از قریش و بنی امیه و دیگر مردم انتقام می‌گیرد، که به واسطه ایشان از این جبارا و طاغوت‌ها بنی امیه و دیگر ظالمین من انتقام رو می‌گیرم. من گفتم آخر اعظم در ارتباط با وجود ناظرین حضرت بقیت الله العظم باشه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومد في عمره الشريف وزين الأرض بطول بقائه وجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.